گفتاورد. اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
به نام خدای مهربان، سلام عرض می‌کنم به شما خانم‌ها آقایان محترم، خیلی خوش آمدید به گفتاورد رادیو تهران. متشکرم که همراه هستید با گفتاورد. بنده محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که امروز هم همراه با همکارانم میتونیم میزبان شما باشیم با یک موضوع دیگه مرتبط با اقتصاد. بازار سرمایه در تأمین مالی واحدهای تولیدی چه نقشی داره و چقدر در ایفای نقش موفق بوده؟ این پرسشی است که در این برنامه تلاش می‌کنیم بهش پاسخ بدیم با حضور مهمانان عزیزمون در استودیو و البته عزیزانی که تلفنی همراهیمون خواهند کرد. اما در استودیوی گفتاورد جناب آقای قاسمی همراه ما هستن، عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های سبدگردان و کارشناس بازار سرمایه. سلام عرض می‌کنم آقای قاسمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مجری خوب، همکارانم و شنوندهای خوب رادیو.
ارادتمندم، خوشحالم که همراه ما هستید. اسم کوچیک شما آقای قاسمی؟
صادق هستم.
آقای صادق قاسمی عزیز، برای اینکه بیشتر هم باهاشون آشنا بشیم. و مهمان دیگرمون جناب آقای مهدی سوری که فعال حقیقی و مدرس بازار سرمایه هستن. خوش آمد میگم به شما آقای سوری عزیز. میگم میکروفونم ازشون دوره، سخت میشه صحبت کردنشون، حالا حتما براش تدبیری میکنن دوستانم. خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون، در خدمت هستم.
ارادتمندم. و جناب آقای قهرمانی معاون پذیرش و ناشران بورس تهران هم در کنار ما هستن، به شما هم خوش آمد میگم.
سلامت باشید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و همچنین مهمانان عزیز در استودیو.
درود بر شما. مردم عزیز هم اگر نظری داشتن در مورد برنامه گفتاورد، در مورد موضوعی که بناست راجبش صحبت بکنیم در فرصت پیش رو، از طریق 3094 میتونید با همون در ارتباط باشید. ساعت شد 12:38. اما تلفنی هم جناب آقای روشنقلب معاون محترم رئیس سازمان بورس همراهیمو میکنن. آقای روشنقلب سلام به شما، خیلی خوش آمدید به گفتاورد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و حضار محترم در استودیو. البته اصلاح کنم، من فقط مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس هستم.
بسیار هم خوب، خوشحالم که همراه ما هستید و حتما میتونیم اطلاعات خوبی از شما بگیریم در خصوص عملکرد بازار سرمایه هم در سال گذشته هم سال جاری، به خصوص نقش بازار سرمایه در تأمین مالی واحدهای تولیدی. توضیح میدین آقای روشنقلب در این رابطه؟
بله، در خصوص تامین مالی شرکت ها از طریق بازار سرمایه باید عرض کنم خدمتتون که این روند تو سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته، به طوری که به عنوان مثال توی زمینه انتشار اوراق بدهی مبلغ انتشار اوراق در سال گذشته از 29 همت در سال 1400 به اولوش 74 همت در سال 1401 افزایش پیدا کرد، اوراقی که در واقع با مجوز سازمان بورس در بازار سرمایه منتشر شد. حالا علاوه بر این 51 همت هم اوراق گامی بود که در بازار در واقع بازار پول منتشر شد و معاملات ثانویه‌اش در بازار سرمایه اتفاق افتاد. این روند امسال هم تقریبا وجود داشته. حالا از لحاظ مبلغ انتشار اوراق فعلا 9 ماهی امسال نسبت به 9 ماهی پارسال یه مقدار کمتر از 31 همت منتشر شده مبلغ اوراق، ولی تعداد شرکت هایی که تامین مالی کردن در از طریق بازار سرمایه و فرایندشون منجر به انتشار اوراق شده تا پایان 9 ماهی اول سال 60 شرکت بوده که نسبت به سال قبل از لحاظ تعداد انتشار اوراق هم 62% افزایش پیدا کرده و احتمالا هم مبلغ انتشار اوراق هم تا پایان سال چیزی بود بالهوش همون عدد سال گذشته باشه.
با چه نرخ بهره این اتفاق افتاده؟
نرخ این اوراقی که الان داره منتشر میشه 23% هستش، ولی خب مستحضر این که در خصوص اوراق هزینه های دیگه ای هم وجود داره که در واقع متقاضی انتشار اوراق باید پرداخت کنه، اهم از هزینه متعهد خرید، هزینه بازارگردان اوراق و هزینه ضامن اوراق که در صورتی که اوراق با ضامن منتشر شده باشه اون هم باید پرداخت بشه، که هر اوراقی مجموع هزینه هایی که در واقع برای اوراق پرداخت خواهد کرد متوازی انتشار اوراق نسبت به اوراق دیگه میتونه متفاوت باشه و وابسته هست به نرخ تامین مالی که توی بازار واقعی و خارج از در واقع سازوکار نرخ گذاری دستوری داره اتفاق میفته عملا، و چون منابع این اوراق باید توسط شرکت های تامین سرمایه باید صندوق‌های سرمایه‌گذاری تامین بشه.
بله.
اونها هم چون باید نرخ متناسب با نرخ بازار به دارندگان سرمایه پرداخت بکنن، به غیر از فلوش مثلا 2-3% از هزینه که هزینه بازارگردان، هزینه ضامن و یا هزینه های معمول بازارگردان ما باقی خواهرتا باید تعلق بگیره به تامین کنندگان منابع.
بله. این 23% که گفتین نرخ واقعیه؟ چون بعضیا میگن 35% در واقع داره تعلق میگیره الان.
بله، عرض کردم خدمتتون. ببینین 23% نرخ اسمی اوراق هستش، به علاوه هزینه دیگه میتونه تا 35% هم باشه.
12% هزینه های دیگه شه.
اون هزینه های دیگه هزینه هایی که در واقع داره برای تامین کنندگان منابع این اوراق پرداخت میشه. غیر از عرض کردم اولوش مثلا 3-4% حدودن هزینه هایی که مربوط به واسطه‌گری انتشار اون اوراق میشه، مثل هزینه‌ای که بانک بابت ضمانت داره قبول میکنه یا هزینه‌ای که بازارگردان به هر حال بابت قبولی این تعهد داره دریافت میکنه از بانی انتشار اوراق. مابقی هزینه ها هزینه هایی که باید پرداخت بشه به تامین کنندگان منابع که اولا توی بازار واقعی نرخ که داره اتفاق میفته همین نرخ هستش. حتی باید این رو بذاریم کنار از نرخ‌گذاریی که عملا تو بازارهای دیگه داریم میبینیم، ولی به خاطر دستوری بودن این نرخ‌گذاری عملا دسترسی فعالین بخش اقتصاد به این نرخ ها خیلی سخت و دشوار.
بعد مزیت این روش تامین مالی چیه الان نسبت به روش های دیگه؟
مزیتی که وجود داره اینه که خب عرض کردم خدمتتون الان عملاً توی بازارهای دیگه مثل بازار پول با نرخ مصوب و نرخ گذاری شده خیلی دسترسی خاصی فعالین اقتصادی ندارن به منابع برای تامین مالی، و در واقع تامین مالی که اتفاق میفته توی این بازار تامین مالی هستش که در دسترس متقاضی تامین مالی هستش و میتونه تامین مالی بلند مدتی باشه به خاطر اینکه فرسید این اولا
یعنی حتی این حدود 35% هم الان جای دیگه گیر نمیاد، فقط تو بورس هستش. اینطور که شما اشاره کردین.
حالا نمیتونم تاکید کنم که تاکید کنم ولی فکر میکنم خیلی دور از ذهن نباشه این موضوع. ولی و این غیر از بلند مدت بودن این اوراق، بحث دیگه هم هستش که اینه که خب با اون اشخاصی که تامین مالی کنن از این طریق، اصل مبلغ تامین مالی شده رو در انتهای طول دوره اوراق یعنی زمان صرفی باید پرداخت کنن و در اساس صرفا سود دوره این اوراق رو باید پرداخت کنن. پس نقدینگی که مورد در واقع خروجی اون شرکت ها هستش طول دوره اوراق با شدت کمتری اتفاق میفته و مدت بیشتری دسترسی دارن به این نقدینگی داشته شده از طریق این تامین مالی.
بسیار خب، من خواهش میکنم همچنان همراه ما باشید آقای روشنقلب. اما صحبت‌های آقای مهدی سوری فعال بازار سرمایه را هم با هم دیگه بشنویم. آقای سوری، به نظرتون مطلوب میاد شرایطی که توصیف کردن آقای روشنقلب در خصوص تامین مالی شرکت‌ها در بورس؟
خدمت های روشنقلب عزیزم سلام عرض میکنم، استفاده کردیم از توضیحاتشون. یه موضوعی رو من خواهش میکنم توجه داشته باشیم بهش و اونم اینه که یک مسئله اساسی ما داریم که بدون نگاه کردن به اون شاید وارد شدن وسط بحث یکم برامون گنگ باشه، مثلا مخاطبان رادیوی شما. ببینید، ما در یک کشوری داریم فعالیت میکنیم، نرخ تورم بسیار بالایی داریم و یک نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین و یه نرخ بهره به شدت منفی که بین این دوتاست. یعنی وقتی شرکت ها بخوان تامین مالی کنن، یا حالا چه بازار پول چه بازار سرمایه که اینا رو من خیلی تفکیکشون نمی کنم از هم، وقتی میخوان وام دهی کنن، بهره این وام معمولا پایین تر از تورمه، به شدت پایین تر از تورمه، یه بار پایین تر از تورم بوده توجیه داره و بعضی وقتا به شدت بالاتر از بازدهیه که شرکت ها از فعالیت اقتصادیشون میگیرن. یعنی در عین این که برای شرکت ها بعضی وقتا این نرخ ها سنگینه که بتونن باشون تامین مالی کنن و بتونن فعالیت کنن، قاعدتا این مطلوبیت و رانت رو داره که افراد این رو بگیرن و ببرن توی کالا، مثلا به صورت سنتی توی ملک سرمایه گذاری کنن. و این مسئله به صورت زیربنایی زمانی حل میشه که اون اساس اقتصاد ما تورم و رشد اقتصادی یه مسئله بشه.
پس یعنی جهت‌دهی این تامین مالی هم الان مهمه که بره واقعا توی تولید.
بله بله دقیقا. و این موضوعی که وجود داره اینه که تولید باید بصرفت که بره توی تولید. ما با مثلا تسهیلات تکلیفی، با مجبور کردن حالا مجموعی که دارن تامین مالی میکنن، چه بازار سرمایه چه بانک ها، نمیتونیم این رو به زور ببریم توی تولید. مسائلی مثل اقتصادی که حالا به هر حال قیمت گذاری دستوری داره و موارد دیگه که به هر حال دولت جلوی رشد شرکت ها رو گرفته، اینجا باعث میشه که این اتفاق بیفته. حالا اون موضوعی که شما فرمودید، تفاوت 20 و چند درصد تا حالا مثلا 36-37% بعضی وقتا هزینه پول میشه وقتی من شرکت خصوصی میخوام برم اوراقی رو تو بازار سرمایه منتشر کنم، این در اثر این به وجود میاد که خب توی این اقتصاد که نرخ‌های بهره به شدت پایین تر از تورمه، به نوعی گرفتن وام یا گرفتن موضوعی که تامین مالی بشه به نوعی رانت محسوب میشه. همه دوست دارن برن هر وامی که هست رو بگیرن و دولت همین رو پذیرفته. خیلی وقتا به عنوان جایزه به مادران، به نمیدونم کارآفرینان میاد وام میده. یعنی پذیرفته که این وام یک رانت هست و یک جایزه است که داریم بهشون میدیم. که خوب. از اساس خواهش میکنم به این توجه کنید. خب حالا یه سری موارد هست که عرضه اوراق رو محدود میکنه. مثل چه مواردی؟ این که خب ما اول از همه دولت رو داریم، یه بخش عظیمی از اوراقی که منتشر میشه دولت برای تامین مالی خودش داره این رو میگیره. موضوع بعدی اینه که ما اوراقی که توی بازار سرمایه ضمانتنامه بانکی نخواد به شدت کم داریم. خب و حالا مؤسسات رتبه بندی و اینا اخیرا فعال شدن و این میتونه تا یه حدی اون رو انجام بده. و بانک مرکزی اومده چیکار کرده؟ سقف ضمانتنامه بانکی بانک ها رو محدود کرده و خیلی از کسایی که شرکت هایی که میخوان تامین مالی کنن نمیتونن اون ضمانتنامه بانکیشون رو تهیه کنن. خب ما اینجا چی رو داریم؟ محدودیت عرضه اوراق رو داریم. حالا یه سری فرآیند هم داریم. حالا اعدادی که فرمودند کاملا درسته، ولی بخش خصوصی رو اگر بگیریم، حالا باز دوستان سازمان بهتر میتونن آمار بدن. فکر میکنم بلوش مثلا تا آذر ماه من یادم بیشتر از 27,000 میلیارد تومان سهم بخش خصوصی از این تامین مالی نبود، در صورتی که خب دولت 187 هزار میلیارد تومانی که تو بودجه دیده بود کلش رو منتشر کرده بود، حالا 90 چند هزار میلیارد تومان فروخته بود، 50 هزار میلیارد تومان هم از اسناد خزانه‌ای که قبلا داشت فروخته بود. یعنی یه دولتی رو داریم که بخش زیادی از اون اوراق رو میخواد، صندوق‌های درآمد ثابت 25 درصدش رو میخواد، تامین سرمایه ما یه بخش زیادیش وابسته بانک‌ها، ما شاید بخوام بگم مثلا 70-80 درصد حداقل از تامین سرمایه‌ای که تو بازار سرمایه هستن اینا وابسته بانک‌ها، یعنی بانک وقتی مشکل تامین مالی پیدا می‌کنه بازار سرمایه هم مشکل پیدا می‌کنه. خب اینجا چه اتفاقی می‌افته وقتی 27000 میلیارد تومان مثلا، حالا اگه اشتباه میگم تصدیق کنن دوستان، بخش خصوصی اومده اوراق منتشر کرده، حداقل 4 برابر این اوراق درخواست بخش خصوصی داره که توی صفحه انتشاره و به خاطر همون ضمانت و روال‌ها نمیتونه منتشر کنه. یه اصل ساده داریم تو اقتصاد، هر چیزی که کمیاب بشود قیمتش میره بالا، خب هر چیزی که ارزش کم بشه قیمتش میره بالا، از جمله پول، از جمله تامین مالی. وقتی میگیم نرخ بهره یعنی داریم درباره چی صحبت میکنیم؟ درباره قیمت پول داریم صحبت میکنیم، قیمت تامین مالی داریم صحبت میکنیم. خب اینجا اتفاقی که میفته، ما یک عرضه محدودی داریم، یک توان محدودی در شرکت ها داریم، حالا با توجه با وجود کارهایی که سازمان بورس کرده ابزارهای محدودی داریم، رقابت میشه روی این اوراق و رقابت شدن باعث میشه که این نرخ بهره بالا بره و برای خیلی از مشاغل مخصوصا شرکت هایی که یه مقدار کوچیکترن صرفه اقتصادی تامین مالی به شدت کاهش پیدا کنه.
خیلی خب، شما گفتین که عرضه میاد پایین نرخ پول میره بالا، درسته؟
بره. هر چیزی که کم بشه گرون میشه دیگه.
آره خب مگه چه پول نیست
باشه چه تامین مالی باشه.
آقای قهرمانی میگن این همه ما نقدینگی داریم در کشور، چاپ پول داریم، این همه اون پول نمیشه بیاد.
ببینید یه نکته‌ای وجود داره، ما یه ذره برگردم عقب‌تر. ببینید منی که الان یک سری منابعی دارم، پول دارم و میخوام این از این پولم یک بازدهی کسب بکنم، من سرمایه گذارم اصطلاحاً یا سرمایه پذیر نیستم، مثلا یه صندوق سرمایه گذاریم یا اصلا یه شخص حقوقی هم که پولی دارم و میخوام از این پولم یه بازدهی داشته باشم، وقتی نگاه میکنم به نرخ تورم که مثلا نرخ تورم حدود 45 درصد 44 درصد هست، خب انتظار دارم که از این پولم بالاخره حداقل این بازدهی رو کسب بکنم. بنابراین خود این انتظار من و این کسایی که عرضه کننده پول هستند، وقتی که نرخ بازدهی مورد انتظارشون متناسب با تورم هست، ما چجوری میتونیم انتظار داشته باشیم که مثلا نرخ تامین مالی، حتی اگر فرض کنیم مثلا سازمان بورس بگه من مجوز اوراق رو یه روزه میدم، هر کی بیاد میتونه اوراق منتشر بکنه. اولا باید نگاه کنیم آیا اینقدر منابع وجود داره برای اون کسایی که قرار هست این کار تامین مالی رو انجام بدن، برای این اوراق رو بخرن، و دوما این که آیا اون مثلا صندوق سرمایه گذاری یا اون کسی که پول داره حاضره مثلا با تورم 45 درصد بیاد مثلا پولش رو 23 درصد 24 درصد بده به یکی دیگه قرض بده. ببینید این یه بحث مبناییه و همونطور که آقای سوری هم فرمودن واقعا ناشی از یه مقدار کلانتر اقتصاد هست تا بحث بازار سرمایه. ما تا زمانی که مسئله تورممون حل نشه عملا نرخ‌های انتظاریمون هم حل نمیشه، چون منی که سرمایه گذارم به اصطلاح دنبال کسب بازدهی از پولم هستم، اگر قرار باشه من به اندازه نرخ تورم نتونم خودم رو اصطلاحاً کاور بکنم، خب طبیعتاً دادن قرض دادن پول برام خیلی سخت، میرم سراغ یه بیزینس یه کسب و کاری که در واقع بتونیم بازدهی رو ایجاد بکنه. البته آمار اون حالا کسایی که متقاضی انتشار اوراق هستن، خب چون سازمان بورس در واقع بحث اوراق سکوک رو مجوزش رو میده، آقای روشنقلب شاید بهتر بتونن در واقع توضیح بدن که الان چقدر تقاضایی وجود داره که هنوز منجر به صدور مجوز نشده یا در مرحله صدور مجوز هست. ولی نکته‌ای که وجود داره، ما مثلا در بورس تهران بر 9 ماه سال 1402 انواع اوراق بدهی رو اگه بخوام عرض بکنم، اوراق گام، اوراق مشارکت، مرابحه و اجاره، در مجموع چیزی حدود 32.5 همت اوراقی هست که در واقع منتشر شده، البته مجوزش رو سازمان بورس صادر کرده و در بورس تهران انتشار پیدا کرده، که عمده اینها خب شرکت‌هایی هستن که یا خودشون یا سهامدارشون در واقع بورسی هستن، یعنی طبق حالا مجوزهایی که وجود داره کسایی میتونن در بورس تهران اوراق منتشر بکنن که خود اون شرکت یا اون شخصی که در واقع اوراق رو منتشر میکنه بورسی باشه، پذیرفته شده در بورس، یا سهامدارش در واقع پذیرفته شده باشه. این عدد 32.5 همت هست. به ارزش اسمی حدود 7.8 همت هم صندوقای جدید در واقع در بورس تهران به اسم پذیره نویسی شدن. در فرابورس هم آماری که وجود داره حدود 24 همت اوراق گام، مرابحه و اوراق اجاره امسال در واقع در بازار فرابورس ایران منتشر شده و حدود 7.6 همت هم ارزش اسمی صندوقهایی بوده که در 9 ماه امسال در فرابورس ایران در واقع پذیره نویسی شدن. در کنار اینها خب ما بحث افزایش سرمایه ها رو هم داریم، انتشار اوراق تبعی رو داریم در بورس تهران. ما تا تقریبا اواسط دی ماه میزان انتشار اوراق تبعی که در واقع جنبه تأمین مالی داشته نه جنبه حمایتی حدود 11.6 همت در واقع اوراق تبعی منتشر شده، که اوراق تبعی در واقع اوراقی هست که بالا اون کسایی که در واقع بورسی هستن و سهامی رو دارن از طریق سهام خودشون میتونن تأمین مالی بکنن.
بسیار.
و حدود من این نکته هم چون مهم هست، افزایش سرمایه ها هم در واقع حدود 85 همت در بورس تهران اتفاق افتاده، که حالا این اعداد در سال 1401 کل سال رو اگر بخوایم داشته باشیم، ما اوراق تبعی بالغ بر 7 همت بوده در سال 1401 و افزایش سرمایه ها حدود 233 همت. در کنار اینها حالا بحث های از اولی هم هست که آمارش رو اگر خواستید من خدمتتون در
آمارش حتما در ادامه بهش میپردازیم. متشکرم از شما خانم ها آقایان، گفتاورد رو میشنوید از رادیو تهران. این برنامه با موضوع نقش بازار سرمایه در تأمین مالی واحدهای تولیدی، اینکه چقدر موفق بوده و حالا حتما پیشنهاداتی هم دارن عزیزان برای اینکه روند بهتر بشه. 3094 راه ارتباطتون با ماست. اگر شما هم نکته ای دارید حتما لطفا با همون در میون بذارید. ساعت شد 12:57. جناب آقای صادق قاسمی که تخصص دارن در حوزه بورس، عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های سبدگردان هم هستن، ما را همراهی میکنن. پیشتر باشون آشنا شدید و میخوام از ایشون هم خواهش کنم که کمی در مورد اول اینکه موضوع برامون صحبت بکنن، اساساً آیا روش مطلوبی هست تأمین مالی به این شیوهی که راجبش صحبت شد در مقایسه با کشورهای پیشرفته، حالا اگر بخوایم مثال بزنیم مثلا خود کشور آمریکا، آیا چنین روش تأمین مالی اتفاق میافتد یا اینکه نه روش‌های مطلوب‌تری هم وجود داره که ما سراغشون نرفتیم؟
خیلی ممنون از همکاران دوستانم که مطالب خوبی رو در واقع بیان کردن. اینکه سایز بازار سرمایه ما که در واقع متشکل بشه هم از بازار بدهی و هم بازار سهام بسیار کوچک هستش، حتی نسبت به اقتصاد ما، و به همین خاطر ظرفیت تأمین مالی تو بازار سرمایه ما نسبت به کشور دیگه کمتر است. خب اعداد و ارقام میگه که پذیرفته شده است. ما در واقع یه بازار مالی به صورت کلی 16,000 همتی یا 16,000 میلیارد تومانی رو داریم که تو این تسهیلات بانکی یه چیزی حلوش 7,000 همتش رو در واقع پوشش میده و کل ارزش بورس های ما چیز حلوش 9,000 همت هستش. حالا تو همین اقتصاد ما تو سال گذشته اومدیم تو همین در واقع بازار سرمایه چیزی حدود 600 همت تأمین مالی کردیم. اعداد رو میگم دقت بکنیم، ارزش معاملات روزانه بورس تهران خردش چیزی حدود 3-4 همته با سایر دارایی‌هاش به زحمت به 10 تا 15 همت برسه، ولی همین بازار تونسته 600 همت در واقع تأمین مالی رو انجام بده. 300 همتش اتفاقا تو بازار اولیه بوده، تو افزای سرمایه بوده، تو تجدید ارزیابی بوده.
روی کاغذ آمار بعدی نیست که
به نسبت این اسکیلی که در واقع بازارهای مالی ما دارن عدد خوبی میتونه باشه. منتها خب اگه برگردیم در واقع اقتصادهای پیشرفته اگه مثال بزنیم، ببینید الان اقتصاد امریکا چیز ارزش 55,000 میلیارد دلار ارزش در واقع بازار بدهیش هستش. همین در سال 2023 9,000 میلیارد دلار تامین مالی توش اتفاق میفته.
بله.
خب خیلی از این تامین مالی خارجی هستش. عملاً تو اقتصاد ما به خاطر شرایطی که در واقع حادث شده، تحریمایی که متاسفانه به کشور باش درگیر شده، تامین مالی خارجی رو نداشتیم. ما تو دهه 80 خودمون 1380 دهه 80 تا 90 چیزی هولوش 129 میلیارد دلار تامین مالی خارجی اتفاق افتاده. ولی تو دهه 90 این عدد کمتر از 30 تا میشه. و تو سال اخیر خب شدت تحریم ها زیاد شد، بس شرطی خاصی کشور خودمونو باید در نظر بگیریم.
به حال امکان تامین مالی خارجی در واقع الان
وجود نداره. اعداد خیلی کوچیکه. اعداد سالانه در چیزی هلوش، حالا تو اعداد و ارقامی که منتشر میشه چیزی هلوش مثلا 2-3 میلیارد دلار شده این اعداد، که خیلی اعداد کوچیکی هستش برای اقتصاد ما. ما یه اقتصادی هستیم که در واقع جی دی پی مون حالا به چه دلاری در واقع تو محاسبات در نظر بگیریم چیزی هلوش 200-250 میلیارد دلار سایز در واقع جی دی پی اقتصاد کشور ما هستش. پس این عدد 2-3 میلیارد دلار تأمین مالی که تو اقتصاد ما خارجی اتفاق افتاده عدد کوچیکه. بس این بار رو کجا به دوش کشیده؟ سیستم بانکی و در واقع سیستم بازار سرمایه.
بله.
سیستم بانکی که امسال اومد به خاطر کنترل تورم و بحث تورم انتظاری که وجود داشت، عملاً یه سیاست در واقع انقباضی رو در پیش گرفت. شما تأمین مالی خیلی خاصی رو توی سیستم بانکی نمی‌بینید. این 7000 همتی هم که در واقع اتفاق افتاده، مانده تسهیلات اینا هستش. امسال تأمین مالی جدیدمون دوستان نداشتن. فشار طرف بازار سرمایه هستش. بازار سرمایه هم در واقع تامین مالی از چه محلی انجام میده؟ جمع کردن یا سرمایه‌های خود تو صندوق‌های سرمایه‌گذاری. بله. که داره. عدد صندوق‌های فیکس ما چقدر روش 500 همت هستش. با یه عدد 500 همتی ما اومدیم چیزی که مانده ای که تو بازار داریم الان از یه 700 همت تامین مالی شده در واقع، عملا چیزی که اتفاق افتاده. خب پس بازار سرمایه رو به نسبت روی حجم و مقدار من نمره قابل قبول بهش میدم. منتها نرخ بهره رو خب دوست عزیزمون موشکافی کرد، تورم انتظاری بالا بوده.
بله.
پیش بینی پذیری اقتصاد یه مقدار خب الان شرایط بهتری رو داریم تجربه میکنیم. نرخ در واقع ارز رو که در واقع دولت حالا به هر صورتی که در کنترل شده یه ذره پیش بینی پذیری اقتصاد بیشتر کرده، ولی خب وقتی که تورم شما بالای 40%، اعداد 35-36% نرخ بهره حقیقی منفی 5 و منفی 10، یک مقدار رغبت بیشتر میشه. البته من معتقدم که بنگاه رو دچار مشکل کرده.
بله.
یعنی عدد 35%
عدد بدی نبوده روی کاغذ.
بله.
ولی پیشتر هم دوستان اشاره کردن، شما موافقید باشون که اونجایی که باید میرفته نرفته پوله؟
ببینید ما مشخصا بگیم شرکت‌ها رو اگر بنیادشون رو نگاه بکنیم، تهدید بنیادی روشون داشت، می‌بینیم که تو بسیار از شرکت‌های ما حاشیه سودهای مثلا تو صنعت مثل لوازم خانگی مثلا زیر 10% هستش. تو یه سری صنایع مثل حالا معدن، فولاد، پتروشیمی اعداد 20-40-50% هستش، حالا با توجه به اون وضعیتی که اون شرکت داره و اون دارایی‌هایی که در واقع تمامیشون از قبل اتفاق افتاده. حالا شما با این اعداد 10-20% حاشیه سود خالص یا حتی حاشیه سود ناخالص، شما می‌خواید 35-40% در واقع هزینه مالی بدید. خب سخت میشه برای بنگاه، مگر اینکه توی صنایعی که گردش در واقع فعالیتشون بالا هستش اینو میتونن جبران کنن. میخوام بگم هر صنعتی جواب نمیده. قطعا توصیه نمی کنیم هیچ وقت ملک خریداری بشه.
نه شما که توصیه نمی کنید، اتفاق داره میفته یا نه،
یا تو به این سمت میره، یا اینکه شرکت هایی که بیشتر خاصیت و ماهیت بازرگانی دارن یا گردش فعالیت توشون زیاده، این عدد 35% صرف اقتصادی داره. صرف شرکت های تولیدی که باش روبرو هستیم با این حاشیه سودها عدد 35 نمی صرفه. ولی خب بنگاه
یعنی پول تولید باید بگیم به نوعی میره برای سوداگری دیگه،
قسمتیش توی سوداگری
میره. ببینید اصلا تو بازار سرمایه اینجوری نیست که مثلا یه شرکتی میاد اوراق بدهی منتشر میکنه بره باهاش مثلا ملک بخره. ببین موضوع اوراق های تامین مالی مشخصه، اوراق مرابحه طرف میخواد مثلا بره مواد اولیه بخره، بره تجهیزات بخره، نمیدونم اوراق اجاره طرف میخواد بره یه دارایی رو بخره که به اصطلاح بیاد استفاده بکنه. اینجوری نیست که مثلا بیاد اوراق مرابحه منتشر بکنه بعد بره مثلا باهاش.
آقای سوری ولی شما گفتین همچین اتفاقی میفته.
این به این صورت نیست واقعیتش.
ببینید همونجوری که فرمودن در تایید فرمایشه رحمانی، توی بازار سرمایه امکان اینکه شما بیاید مثلا تامین مالی کنید بعد ببرید یه جای دیگه مصرف کنید وجود نداره. حالا ما نمیگیم تامین بازار سرمایه‌مون خیلی شفافه بدون هیچ فساد و بدون هیچ رانتیه، ولی کلیت اقتصاد رو باید در کنار هم دید. بازار سرمایه ما نسبت به سایر بخش‌ها قاعدتا سلامت و شفافیت خوبی داره، بعضی وقت هم زائده، یعنی در قواعد دست و پاگیری داره برای اینکه حالا مطمئن نشه. اما کجا نمیره اینی که از این تامین مالی که فرمودن مثلا سه برابر بخش خصوصی سهم دولته اوراقی که الان توی بازار داریم، که مثلا
شما خودتون بخش اول صحبتتون گفتیم
اون که اگر ما بیایم تامین مالی با قیمت ارزان رو مثلا در بانک بیاید در نظر بگیرید،
بله
اونجا بله شما تسهیلات بانکی رو وقتی در نظر میگیرید، اونی که به اسم کارآفرینی داده میشه، به اسم حمایت از هر چیزی داده میشه، بخش زیادیش توی املاک میره و این توی ملک رفتن اتفاقا اتفاق خوبی است، باید بره. مثلا توی امریکا که جناب قهرمانی عزیز فهم بودن، بخش زیادی ما اوراق رهنی داریم که ما تو کشور خودمون هم جذابیت مسکن رو داریم. این ابزار اگر گسترش پیدا کنه، ببینید ما مثلا تو پروژه خرده مسکنمون یه نفر میخواد یه ساختمون 6 طبقه 10 طبقه بسازه، عملا تامین مالی برای این آدم قفله. خب ما فقط برای شرکت‌های بزرگ میتونیم تامین مالی رو مثلا داشته باشیم تو بازار سرمایه. حالا سکوی تامین مالی جمعی هم اخیراً پا گرفتن، اونا دیگه برای تامین مالی های بسیار کوچیک میتونن انجام بشن. اونی که عرض کردم پول به جای درستش نمیرود توی بازار سرمایه منظورم نیست، کلن در کلیت اقتصاده که اگر شما تسهیلات ارزانی رو بدید، مثل تسهیلات تکلیفی که توی مثلا توسط بانک ها
در داره چای دبش از بازار سرمایه تامین مالی نکرده بود؟
نه خیر، اون که اصلا موضوع تخصیص ارز بود. نکته خوبی رو گفتید، هر چیز دونرخی در اقتصاد فساد میاره. این اصلا یه قاعده بسیار کلیه. ببین وقتی شما میگید که خودرو مثلا کارخونه این قیمت بده، بازار این قیمت باشه، نرخ تامین مالی بانک بیاد 20% 18% تامین مالی کنه، تو بازار مثلا 105 بیان به شما پول بدن، توی نمیدونم بازار دلار 50,000 تومانی داشته باشید، بریم به ضروری ترین کالا، من نمیگم چای، به دارو ارز 28500 بدیم، این دو نرخیه فساد رو ایجاد میکنه. اونم اون اعدادی که حالا شما فرمودید انقدر جذاب هست که افراد به خاطرش پول خرج کنن، به خاطرش خیلی چیزها رو زیر پا بذارن. پس اگر به مکانیزمای بازار احترام بذاریم و هر چیزی رو بذاریم در روال درست خودش جلو بره،
بله،
این شفافیت خودش ضد فساده، چون سود دلالی و رانت و فساد رو ما باید کم کنیم.
درست.
با کجا؟ با افزایش سود شرکت ها باید بتونن کار کنن. اگه فرصت دارم در تکمیل فرمایش های قهرمانی یه نکته عرض کنم. آقای قاسمی عزیز ببخشید، شما که در تکمیل فرمایشتون عرض کردن، ببینید به حاشیه سود شرکت ها اشاره کردن، ولی تامین مالی چون میره توی ترازنامه، من ازتون اجازه میخوام با بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها مقایسه کنم، همون موضوعی هم که اول عرض کردم. ما روی کاغذ امروز صورت ترازنامه های بروز شد نشدمون که یه مدتی داریم دعوا میکنیم سر تجدید ارزیابی که بروز بشه، بازده حقوق صاحبان سهاممون 44.5%، بازم زیر تورم. ولی اگر دارایی ها رو بیایم ما با ارزش جایگزینی یه حساب سرانگشتی کردیم، زیر 5% بازده حقوق صاحبان سهام شرکت های ما. یعنی چی؟ یعنی شرکت وقتی میره مثلا یه تسهیلاتی رو میگیره، همون اوراق 35-6% رو میخواد بره بگیره، تو شرکت های بزرگ ما، نه شرکت های مثلا کوچیک مثل لوازم خارجی و اینا، خیلی شرکت هایی که خیلی اسم و رسم دارن و ما میشناسیمشون، اینا بازده واقعی حقوق صاحبان و سهامشون اگه داراییش بروز بشه، اینها هم میاد زیر 10% که اینها نمیتونن تامین مالی با قیمت بالا بکنن و تولید زمینگیر میشه. راهکار چیه؟ نکته ای که وجود داره، من سراغ ندارم، اگر دوستان سراغ دارن بگن، که شرکت سهامی عام اومده باشه نکول کرده باشه، یعنی نکول رو بخوام ترجمه کنیم برای مخاطب عامتون، دبه کرده باشه، پولی رو گرفته باشه و پس نرده باشه، به خاطر همون مکانیزمای شفافی که در بازار سرمایه وجود داره. ما بانک رو داریم که بانک بهای تمام شده پولش به خاطر اون سپرده های جاری که داره به شدت پایین تر از بازار سرمایه است. به همه که نمیاد سود مثلا 20% 20 چند درصد بده، یه سری سپرده های جاری داره، حالا یه خلق نقدینگی هم میکنه، ولی توی بازار سرمایه چه اتفاقی میفته؟ توی بازار سرمایه وقتی صندوق میاد تامین مالی میکنه و 28% داره به اون کسی که پولشو تو صندوق گذاشته، مردم اگه پولشون ببرن بانک بذارن مثلا 20% میگیرن، توی صندوقا 28% داره میگیره، کل پول برای این صندوق شرکت تامین سرمایه 28% تمام شده.
بسیار
خب در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای روشنقلب هم ما رو همراهی میکنن، مدیر نظارت بر بازار اولیه بورس هستیم. آماده آقای روشنقلب؟
بله در خدمتتون
هستم. میکنم مدت زیادی صدای شما رو نشنیدیم. تا اینجا آمار شما رو شنیدیم در خصوص نحوه تأمین سرمایه در بازار بورسمون، بعد صحبت‌های دوستان رو شنیدیم که حالا آیا مطلوب هست یا نه این شیوه تأمین. یا آماری آقای قاسمی ارائه کردن که روی کاغذ خب ظاهراً بد نیست مبلغی که داره تأمین میشه، اما نکته اینه که انگار بخش زیادیش گیر دولت میاد، یعنی بیشتر برای تأمین کسری بودجه داره از این تأمین مالی استفاده میشه. درسته این موضوع آقای روشنقلب؟
عملا چیزی که داره اتفاق میفته، خب طبق قانون بودجه دولت اجازه انتشار اوراق در بازار سرمایه رو داره و وقتی که میتونه منتشر کنه تو قانون بودجه هر سال مشخص. و عملا اتفاقی هم که میفته هر سال، خب بله قسمت نسبت تأمین مالی دولت از بازار سرمایه نسبت به شرکت‌های دیگه، شرکت‌های غیر دولتی، عدد خیلی بالاتری. همین الان نسبت مانده بخواییم اتفاق کنیم، شرکت‌های خصوصی چیز بلوش 25% این مانده اوراق موجود در بازار سرمایه بوده.
یعنی همین امسال 75%ش برای کسری بودجه دولت بوده.
امسال این عدد ببینید مثلا تا الان امروزی که داریم با هم صحبت می‌کنیم هلوش 200 همت دولت منتشر کرده، 43 همت شرکت ها منتشر کرده،
تقریبا 5 برابر شرکت های خصوصی دولت بوده. خب
این اتفاق داره میفته، ولی خب ما با این منجر به این نمیشه که در واقع بازار سرمایه محدودیتی رو برای تامین مالی شرکت ها در نظر بگیره.
بعد دولت هم که توی تولید نمیبره دیگه، اونو میبره مثلا حقوق بازنشسته ها رو باش میده، درسته؟
دولت حالا بالاخره باید مشخصه، ولی خب اون چیزی که اتفاق میفته عملا اینجوری نیستش که در واقع ما بگیم به نفع دولت محدودیتی برای شرکت ها داره ایجاد میشه. ما الان همین الان که اخیرا خدمت شما منتشر شده 5-6 همت هم موافقت اصولی دادیم به شرکت ها که میتونن بیان و با اسمان و فرایند اوراق منتشر دور کنن. یعنی ما محدودیتی برای شرکت ها قائل نیستیم. بالاخره عملا البته خب درخواستی که برای ما میاد صورت های مالی شرکت و توان باز پرداخت شرکت بررسی میشه و شرکت هایی که در واقع دستور عمل ها رو رعایت کردن به طبق صورت های مالی حسابرسی شده توان باز پرداخت این اوراق رو دارن، ما بهشون مجوز انتشار رو خواهیم داد برای انتشار اوراق و میتونن ارزام بکنن. باید ما محدودیتی از این سمت نداریم. در خصوص بخش دیگری از صحبت که مطرح شد این که خب عملا این نرخ گذاری شاید نرخی که بازار سرمایه اتفاق میفته عدد بالاتری، یه فرقی که بازار سرمایه داره عملا اینه که این تامین مالی برای با نرخ واقعی اتفاق
بله
مختصری مثلا توی بانک ها عملا اینه که هزینه تامین مالی بانک ها رو بکنیم ساده و خیلی سرانگشتی اضافه کنیم، چون بالاخره منابع قرض رسان در پرداخت تحصیلات قرض رسان میشه، منابعی که تامین میشه برای از طریق سپرده ها عملا برای بانک ها چیزی زیر 27-28% غالبا در نمیاد با نرخ سپرده قانونی که موضوعات حساب داریم. پس وقتی ما در واقع دولت در واقع تحصیلات تکلیفی با نرخ مثلا 23% به بانک ها در واقع موظف میکنیم پرداخت بکنه، عملا داره یه سری از منابع بانک ها تخصیص پیدا میکنه به گیرندگان تصدیق، ولی توی بازار سرمایه این اتفاق نیفتاده و نمیتونه بیفته به خاطر اینکه منابع خود دارندگان صندوق ها هستن و خود مدیران صندوق ها و مدیران شرکت های تامین سرمایه با در نظر گرفتن منابع دارندگان این منابع در واقع باید تصمیم گیری بکنن. پس عملا باید خیلی نرخ تزدیک به نرخ واقعی باشه که اتفاق میفته و در واقع هم تو بازار سرمایه هم تامین مالی کننده و هم تامین مالی شونده هر دو باید منافع خودشون رو در نظر بگیرن و در صورتی که تا منابع حد و تعمیم بشه این فرآیند تعمیم آگهی.
خیلی خب، من برای اینکه موضوع برای عموم مردم بیشتر روشن بشه، حالا حداقل چیزی که تا اینجا خودم درک کردم و یه توضیح میخوام راجبش بدم، فکر میکنم بد نباشه اگر حول این دیگه صحبت بکنیم. موضوع اینه که تأمین مالی در بورس ما از نظر عددی بد نبوده، یعنی عدد قابل توجهیه، ولی الان پرسش اینه که این عدد کجا رفته؟ آیا جای درستی هزینه شده یا نه؟ چه قسمتیش گیر بخش خصوصی اومده تونسته تأمین مالی بکنه، چه قسمتی رفته سمت دولت، و بعد دولت چی کار کرده با این پوله؟ آیا این پوله رو برده در تولید هزینه کرده دوباره، یا اینکه نه رفته جای دیگه هزینه شده، صرف مثلا حقوق و دستمزد شده؟ حالا آقای روشنقلب الان واضح به ما بگن، به نظرتون این شیوه تأمین مالی که حالا مبلغ قابل توجهی بیاد، شما فرمودین که محدودیتی نیست برای شرکت‌های خصوصی اگر حالا دولت داره این کار انجام میده بگیم اونا انجام ندن، ولی این آیا مطلوبه که دولت بیاد چنین کاری انجام بده به نظر شما؟
تو کل دنیا هم به همین صورت که بخش از تأمین مالی دولت ها از طریق بازار سرمایه اتفاق میفته.
تأمین مالی آخه برای حقوق و دستمزد؟
البته که تأمین مالی برای حقوق و دستمزد اولا طبق قوانین برای دولت ممنوع هستش، این محدودیت وجود داره دوباره. ولی خب حالا به صورت کلی عرض میکنم خدمتتون این که حالا این نسبته چه عددی درسته چه عددی باید اطلاق بشه، خیلی نمیشه الان گفتش که دقیقا حدود و سقورش چه عددی باشه. درسته،
خب طبق قوانین پس ممنوعه که دولت تامین مالی کنه و اونو صرف حقوق دستمزد بکنه، درسته؟ طبق قوانین اگر تامین مالی میکنه دولت باید چیکار کنه؟ بله، بعد الان اون اتفاق داره میفته، یعنی نظارت های شما میگه که دولت داره همینطور عمل میکنه یا اینکه نه؟
در خصوص اوراق نظارت پس از چیز نداریم در واقع، پس از اون چون بر اساس قانون بودجه و طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی اتفاق میفته و دیوان محاسبات و سازمان برنامه‌ریزی ناظر بر اون بخش هستن که
اگه نظارت نداریم پس چرا ممنوعه؟ شما فرمودین این ممنوعه که دولت بیاد تامین بودجه بکنه بعد صرف حقوق دستمزد بکنه، درسته؟
بعد کردم طبق مصوباتی که وجود داره، مصوبات فقهی که وجود داره در واقع برای انتشار اوراق، این محدودیت
این چه مصوبه ای که نظارتی براش نداریم؟ محدودیت
داره اتفاق میفته نمیفته، نظارتش برای اینکه یکی از خدمتتون در واقع دیوان محاسبات سازمان برنامه بودجه هستش که این موضوع رو کنترل کنه. و از اون طریق اتفاق و در خصوص شرکت هایی که در واقع بازار سرمایه تامین مالی میکنن، فرآیند به این صورتی که اون شرکت ها درخواستی که به سازمان میدن میگن که مصارف قرار تحت چه استفاده ای بشه ازش، و پس از انتشار اوراق هم شرکت ها موظفن که مدارک مربوط به اینکه اون مصارف صرف دستور صرف اون درخواستشون اتفاق افتاده و همراه تاییدیه بازار سرمایهشون برای سازمان بفرستن و این کنترل صورت میگیره که مصارف توی مسئله دیگه اتفاق نیفتاده باشه. و در خصوص حالا یه موضوعی هم اشاره کردیم در خصوص اون شرکت هایی که ما را تامین مالی کردن که اونا عملا شرکت هایی بودن که مثلا فعالیت درستی داشتن یا نه، اون چیزی که سازمان چک میکنه اینه که طبق صورت های مالی و طبق اطلاعات موجود اون شرکت ها طبق ضوابط و طبق دستورالعمل ها فعالیت کرده باشن. و خب قاعدتا ناقیه نیستش که ممکنه یه شرکتی یه تخلقی توی بازار توی زمینه دیگه کرده باشه.
پس سازمان بورس باید بگیم که روی شرکت های خصوصی نظارت دارد ولی روی دولت نظارتی ندارد.
دولت بر خصوص وظیفه سازمان بورس این نیستش که در طرف دولت نظارتی.
عجب، خب آخر نمیشه که، چون سازمان بورس داره تامین بودجه میکنه برای دولت بعد نظارت توش نداره، عجیبه.
قانون دقیقا مشخص کرده که فرایند نظارت فعالیت های دولت به چه صورت،
دست دولت باز دیگه،
تو بودجه مشخص شده چه عدد میتونه تامین مالی بکنه دولت و توی قوانین هم مشخص شده که مسئول نظارت بر هزینه کرده درست دولت کدوم ارگان هستش با متعال این فعالیت رو انجام.
درست. آقای قهرمانی شما هم در بورس مسئولیت دارین، یکم توضیح بدین راجع به این موضوع.
خب آخه من عرض کردم بحث اوراق رو، خب چون بحث مجوزش با سازمان بورس هست، خب صحبت‌های دکتر روشنقلب کاملا درسته. ولی یه نکته رو من خدمتتون عرض بکنم. ببینید حالا اینکه چرا این اتفاق داره میفته، اصلا ما فارغ از بحث قوانین و مقررات و بگیم منطق اقتصادی این قضیه چی هست، شما دولت رو با یک نهاد تصور بکنید، وقت از کجاها میتونه در واقع دولت منابع درآمدی دولت چی هست؟ وقتی نگاه میکنید مالیات نفت، اگر مثلا شرکت های دولتی صادرات یا درآمدی داشته باشن، و بحث حالا تامین مالی. خب وقتی الان دولت از در حوزه درآمدهای خودش مثلا تو بحث نفت یا سایر درآمدها، حتی تو حوزه مالیات هم با توجه به اوضاعی که بنگاه‌های اقتصادی دارن الان، وقتی محدودیت وجود داره، خب مجبور هست بالاخره اون منابعی که مورد نیازش هستش رو در واقع تأمین بکنه. حلقه مفقوده این جریان تأمین مالی واقعا بحث تأمین مالی از خارج از کشور هست، یعنی درآمدهایی که ناشی از در واقع سرمایه گذاری خارجی هست. وقتی این اتفاقات نمیفته، عملا تمام در واقع مشکلات و بار این قضیه به عهده در واقع بازار داخلی هست که خب محدوده بازار داخلی، و این اتفاقات رخ میده. خب حالا در کنار این من یه عرض دیگه هم میخواستم انجام بدم، حالا عرض بکنم که خیلی میتونه کمک بکنه به فضای تأمین مالی، بحث در واقع توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی پی ای ها هستش. ببینید تو دنیا وقتی شما مطالعه بفرمایید، این حوزه با توجه به اینکه میتونه در واقع کسب و کارهای کوچیک و متوسط رو تأمین مالی بکنه، رشدش و توسعهش میتونه خیلی به اقتصاد ما کمک بکنه. بنابراین الان هم البته داره کم کم این قضیه شکل گرفته، حالا تا حدودی ایجاد شده، ولی
میشه مثال بزنید یعنی به چه شکلی؟
ببینید صندوق های سرمایه گذاری خصوصی صندوق هایی هستن که اینها میان در واقع منابع اون سرمایه گذاری رو جمع میکنن، میرن توی سری کسب و کارهای کوچیک متوسطی که ممکنه اون کسب و کار الان اوضاع خوبی نداشته باشه، میرن اون شرکت رو در واقع تملک میکنن یا نه مدیریت اون شرکت رو کسب میکنن، بهبود میدن کسب و کارش، حالا چه اگر تو حوزه فروش مشکل داشته باشه چه تو حوزه ساختارهای مالی، و با رونق این کسب و کار عملا باعث میشه که شرکت در واقع روپا بشه و فعالیت اقتصادی سوداوری
در بستر بورس میشه.
بله بله در بستر بورس میشه این اتفاق افتاد. یا مثلا تقویت بازار اولیه، بحث همین شرکت های پروژه یا بحث در واقع عرضه های اولیه. ولی خب همه اینها نیاز به این داره که شما اول فرمایشتون فرمودید که بازار سرمایه بازاره، بحث تامین مالی نیست، ولی خب اینها لازم و ملزومه همان. اگر یک بازار ثانویه خوبی وجود نداشته باشه، یعنی معاملات خوبی نباشه، ارزش معاملات بالا نباشه و جذابیت وجود نداشته باشه، این بازار اولیه هم نمیشه تقویت کرد. یعنی شما مثلا بخواید برای یه شرکتی فرض کنید ارز اولیه رو انجام بدی یا تامین مالی بکنی در قالب شرکت پروژه، وقتی بازار ثانویه جذاب نباشه چجوری در واقع میخوای متقاعد بکنی به اون فعال بازار رو که آقا بیا مثلا تو این تامین مالی شما شراکت داشته. بنابراین این دو تا یعنی هم باید یه بازار ثانویه خوب وجود داشته باشه، هم یه بازار اولیه. خب اینها لازم و ملزوم همن و جدای اصلا واقعا نمیشه اینها رو در نمی. ما نمیتونیم بگیم بریم بازار اولیه رو تقویت بکنیم، کارکرد بورس این باشه که مثلا فقط نقش تامین مالی رو داشته باشه، بعد بازار ثانویه‌مون رو ول بکنیم بگیم که خب بازار ثانویه مهم نیست. اینها لازم و ملزوم هم دیگه است.
بسیار خب آقای قاسمی، این روندی که الان راجبش صحبت کردیم، حالا این شیوه تامین مالی دولت از بازار سرمایه و بخش خصوصی که الان اکثر دوستان گفتن که براش نمی‌صرفه در واقع هستن، تامین مالی به این شیوه، چرا که از تورم جا میمونه اگر بخواد بیاد این رو در تولید هزینه بکنه، اگر این روند ادامه پیدا کنه نتیجه چی میشه و چطور میشه جلوش رو گرفت؟
من خدمت شما عرض بکنم در مورد تامین مالی دولت، چون دولت اوراقی رو که منتشر میکنه اومد سررسید میشه. ما امسال در واقع حداقل تو 7 8 ماه اخیر دولت چیز حدود 130 همت منتشر کرد، 100 نزدیک 40 همت در واقع اوراق سررسید شده داشتن، دولت ما منفی بود. خب اوراقای مختلفی که تو سالهای گذشته در واقع منتشر کرده با توجه به تاریخ سررسیدشون، اینا رو باید بس پرداخت بشه، جایگزین بشه. بس در واقع میتونیم بگیم که امسال دولت به صورت خالص خیلی تامین مالی حداقل توی 7 8 ماه اخیر انجام نداده. این یه نکته خدمتتون عرض بکنم که تون بس نگرانی بود که منابعی که در واقع کجا رفته، چون شاید بس
بودجه کجا رفته، چون شما خودتون گفتید رو کاغذ مبلغ خوبیه.
خب دولت اومده اوراق رو سالهای قبل منتشر کرده، در واقع به تعهداتش پاسخ گفته، کسایی که تامین مالیش براش کردن به سررسید رسیدن در واقع منابعشون الان میخوان. دولت برای پاسخ دادی به این در واقع منابعی که ازش میخوان اوراق جدیدی رو منتشر میکنه جایگزین اوراق قبلی.
فرق نمیکنه به حال باز دولت گرفته، یعنی سالهای قبل صاف کرده الان.
این از موقت میگم که در واقع وقتی عدد بودجه عمرانی که عدد کوچکی هستش ولی حجم انتشار اوراق زیاد هستش، این به این مفهوم نیست که تمام اوراق منتشر شده صرف در واقع کارهای حالا تامین در واقع کارهای عمرانی شده باشه. با اعداد کوچک همون عدد کوچک خالصش میتونه در واقع پاسخگو باشه. حالا یه بحثی که
بود پای بدهیای گذشته،
بله نکته در واقع درستی در واقع دوستان هم اشاره کردن که اون چیزی که اهمیت داره به بازار اولی هم باید در واقع خیلی باها داده بشه. ببینید ما تو ابزارهای جدیدی که در واقع داره منتشر میشه، حالا چه این ابزارها چه نهادهای مالی باشن، چه شرکت پروژی باشه تا تو قالب نهادهای مالی جدید یا شرکت‌های پی، یا اون ابزارهای مثل سکوک اجاره و انواع در واقع اوراق مثل خرید یا اوراق رهنی ان شاءالله که بتونه بازار سرمایه‌اش را بیفته، اینو میخواد منتشر بشه. ما یه کشوری هستیم که در واقع قانون ابزارهای نوین مالی سال 1388 در واقع به تصویب رسیده، یعنی ما تو این 10 12 ساله تونستیم این حجم ابزار جدیدی رو که بیش از 11 12 نوع ابزار نهادهای مالی جدید رو متولد بکنیم و این عدد رو تامین مالی رو میتونیم انجام بدیم. پس ما شرایط و شرایط یک کشور توسعه یافته که سالهاست تون حوزه کار کرده متفاوته، منتها خب الحمدلله این ظرفیت ایجاد شده و چشم‌انداز روشنی هستش، پس این میتونه چیز خوبی باشه. اما در مورد مطلبی که فرمودید،
حتی بدون تامین مالی خارجی،
ببین قطعا تامین مالی خارجی یک بازیگر خیلی مهم هستش. ببین الان طرحهای توسعه‌ای که به خصوص تو حوزه در واقع میادین گازی، پتروشیمی، پالایشگاه، چون نیاز به هم فایننس خارجی داره، هم لایسنس خارجی داره، هم تکنولوژی خارجی داره، عموما شرط خوبی رو نداره دیگه. بحث ناترازی گاز و انرژی که اتفاق افتاده مطمئن باشه قسمت اعظمش ناشی از همین موضوع، با توجه به موضوع فعالیتی که بنده دارم و اینا با این موضوع بیشتر روبرو هستم، اینو برای بنده خیلی ملموس هستش. ولی حتی تو اون حوزه البته بازار سرمایه کمک کرده. ما همین هفته گذشته برای یک از شرکت‌های پتروشیمی بزرگ کشور از طریق در واقع بورس انرژی بیش از 1500 میلیارد تومان در واقع تامین مالی اتفاق افتاد تو بورس ما. پس بورس در اون زمینه فعال هستش، ولی میگم اعداد ارقام بورس هم باید در نظر بگیریم دیگه. فایننس خارجی قطعا نیاز اقتصاد کشور، خب شرایط خاصی که کشور وجود داره. اما این نکته ببینید بخش خصوصی که اگر میاد اعداد نرخ‌های سود یا بهره بالاتری رو حاضر به پردازه، به علت اینکه واقف اقتصاد ما تابش تقریبا میشه گفت که پله‌ای هستش، یه مدت در واقع ثبات نرخ ارز و قیمتا رو داریم، بعد با یک جهش‌های بزرگ روبرو میشیم. توی اوراقی هم که عموما مشخصه به دنبالش اوراق بلند مدت هست، عموما اوراق مرابعه اینا 4 ساله هستش، میدونه که به تجربه به این رسیده که توی این 4 سال در واقع این نرخ خودش رو جبران میکنه و اون 35% 30% و یا 25-6% سال‌های گذشته براش توجیه اقتصادی پیدا میکنه. ولی دولت برعکس اون سررسیده کوتاه مدت رو دنبالش هستش، به خاطر این مدام داره این بازی رو انجام میده که خالص انتشارش بعضی وقت منفی هم میتونه.
عجب. خیلی خوب آقای سوری، پولی که در بازار سرمایه تأمین میشه در اختیار دولت قرار میگیره، در اختیار بخش خصوصی قرار میگیره، پول مردم دیگه، درسته؟
بله،
یعنی عموم مردم سرمایه گذاری میکنن. خب این پول الان این مسیری که الان داره طی میکنه در بازار سرمایه ما، حالا اون کاری که دولت باش انجام میده و بخش خصوصی باش انجام میده،
بله،
نتیجهش چیه برای اقتصاد ما؟ تورمه؟
توی بازار سرمایه نه، شاید توی بانک ها به خاطر اون قدرت خلق نقدینگی که دارن نتیجه خلق تورم خیلی شدید تری داشته باشه. خب توی بازار سرمایه، حالا همونطوری که فرمودن، خب بازار سرمایه به شرکت ها، به مردمی که پول میذارن نظارت داره، میتونه قانون گذاری کنه، ولی به بالاسری خودش که نظارت داره.
آخه همش بالاسری خودشه، یعنی
زور هیچ کس به دولت نمیرسه. اونی که حالا من عرض کردم دولت به عنوان یه رقیب
جدی، یک پنجمش بخش خصوصیه،
آره یک پنجمش از مانده، البته فکر میکنم یک چهارمش بخش خصوصی باشه،
مثلا
450 همت و 150 همت،
سه چهارم هر بالاسری،
کاغذی ندارم، حس ذهنی دارم عرض میکنم،
80 تا دولت در واقع چیزی اولش 750 تا زمین اتفاق.
این اتفاقی که الان داره میفته، ما دولتمون هنوز، حالا من هیچ مقاله‌ای نخوندم که این میزان بدهی برای دولت زیاد است، نه همونطوری که فرمودن همه دولت‌ها این کارو دارن انجام میدن و مثلا یه جاهای هشدار داریم، چون بعضی کشورها هستن دو برابر سه برابر جی دی پی شون دولتشون،
همه دولت‌ها، یعنی از بورس تامین سرمایه
همه
میکنن،
دولت‌ها از بورس نه حقوق نمیدن، عرض میکنم خدمتتون، همه دولت‌ها تامین مالی انجام میدن. و مثلا الان من فکر نمی کنم حجم مانده اوراقمون به جی دی پیمون رسیده باشه، چون چند وقت پیش نصف جی دی پیمون مثلا ما اوراق داشتیم و بیان مانده بدهی داشتیم. دولت ما افتاده توی، حالا نمیشه بگیم پانزی گیم، ولی همیشه مجبوره بیاد اوراق منتشر کنه که تعهدات سال قبلش رو بده، و همونطوری که جناب قاسم عزیز فرمودن الان دولت ما منفی بوده، یعنی به اندازه اون چیزایی که مجبور شده پرداخت کنم حتی منتشر نکرده. اما اتفاق کجاست؟ دولت اگر درآمد نداشته باشه، اگر بورس ما همینطور ایزوله از همه دنیا باشه، توی کشورهایی که شما پرسیدید هیچ کدومشون نمی‌بینیم که بورسش انقدر ایزوله باشه، هیچ کدومشون نمی‌بینیم انقدر تورم بالا و ناپایدار داشته باشه. همونطور که تورم از 10% به 40% میپره بنیان‌های اقتصادو به لرزه در میاره، از 40% به 10%ش هم مشکل ایجاد میکنه یا نوسانات نرخ بهره. اینجا توی این اتفاق اینه که دولت اگر میاد تامین مالی میکنه، اگر میاد نقدینگی تولید میکنه، اما رونق تولید ایجاد نمیکنه، کسب و کار شکل نمیگیره. وقتی کسب و کار شکل نگیره بعدن مالیات نمیده. اگر مالیات بعدن نده، خود دولت هم بعدن برای تامین اون نیازهای خودش مشکل داره. یعنی همه این راهکار و راهکاری است که ما بتونیم اقتصادمون رو در یک ریل درستی بندازیم.
بله.
دولت تنوع درآمدهای مالیاتی ایجاد کنه. دولت الان به هر کسی که زورش رسیده اومده مالیات‌هاشو چند برابر کرده. اما اون کسایی که مالیات نمیدن همچنان مالیات نمیدن. دولت اگر تنوع مالیاتی نداشته باشه، دولت اگر رونق تولید ایجاد نکند و بر کسب و کار نصرفد، اگر ما ارتباطات خارجیمون بخواد در هم صد بمونه، همیشه منابع محدودی داریم و یه
دولت باید روش تامین سرمایه‌اش رو تغییر بده. درسته؟
دولت
حداقل برای اون مصارفی که
دولت راهکار دیگری نداره، چون اینکه میاد اوراق میخره، مروق میفروشه توی بازار سرمایه، نسبت به اینکه از بانک ها قرض بگیره تورم‌زایی کمتری داره.
بله.
و نسبت به اینکه بره از بانک مرکزی قرض بگیره شاید اون 10 برابر تورم.
نه خب میگه راهکار نداره، ولی درست هم نیست دیگه، یعنی باید یه اتفاق دیگه بیفته که شما اشاره کردین چه اتفاقی.
بله. اینه که دولت مخارجش رو کنترل کنه.
بله بله.
تورم رو کنترل کنه و دوکات.
خیلی ممنونم. چون حالا از دیوان محاسبات صحبت کردن آقای روشنقلب، کاش نماینده ازشون حضور داشت و ما میپرسیدیم که چطور دارن نظارت میکنن. چقدر خوب بود که نماینده ای از دولت اینجا به طور رسمی حضور داشت و پاسخ میدادن که به چه شکلی داره هزینه میشه تامین سرمایه‌ای که از بازار سرمایه داره صورت میگیره، و به نظرم میشه این موضوع رو در برنامه دیگری هم بهش پرداخت. سپاسگزارم از مهمانانمون، جناب آقای قاسمی، آقای قهرمانی عزیز، آقای سوری و جناب روشنقلب که تلفنی ما رو همراهی کردن، و از شما مردم عزیز هم بسیار ممنونم. خداحافظ.